سلام به شما. شما به عنوان کسی که همیشه تشنه یادگیری هستید، امروز با یک موضوع فوق‌العاده جذاب روبرو خواهید شد.
دقیقاً و مطمئنم قرار حسابی غافلگیر بشید.
خب، بیایید این بررسی عمیق رو شروع کنیم. امروز می‌خوایم بریم سراغ یادداشت‌های سخنرانی دکتر رابرت وانووی، سخنرانی دهم ایشون، درباره تاریخ عهد عتیق.
آره، یه منبع خیلی غنی و البته پر از جزئیات عجیب.
مأموریت ما تو این کاوش دقیق اینه که ریشه های پیدایش انسان رو از دیدهای کتاب پیدایش بررسی کنیم. میخوایم یه تحلیل ریشه شناختی روی کلمات باستانی داشته باشیم و بعد خب اینجا جالب میشه. یه چرخش شگفت‌انگیز داریم به سمت انتقادات دانشمندان سکولار و مدرن به نظریه تکامل داروین.
درسته، اما قبل از اینکه بریم تو دل ماجرا، میخوام یه نکته خیلی مهم رو برای شما که دارید گوش میدید روشن کنم.
بله، بفرمایید.
ببینید، این یادداشتایی که امروز بررسی میکنیم حاوی مباحث عمیق الهیاتی و دیدگاه‌های خاص درباره تکامل هستن. میخوام صراحتاً بگم که ما اینجا هیچ موضعی له یا علیه این دیدگاه‌های مذهبی یا علمی نمیگیریم.
دقیقاً، ما اصلا اینجا نیستیم که قضاوت کنیم.
آره، ما فقط قصد داریم محتوای این منابع تاریخی و سخنرانی ها رو با امانتداری و کاملا بیکرفانه براتون بشکافیم تا ببینیم اصلا حرف حسابشون چیه.
بسیار خوب، بیایید این موضوع رو باز کنیم. میدونی جالب اینجاست که چطور ترجمه یک کلمه ساده عبری تو هزاران سال پیش و از اون طرف یه محاسبه ریاضی با 40,000 تا 0 میتونه تمام تصورات ما رو دگرگون کنه.
آره، اون بخش 40,000 تا 0 واقعا دیوانه کننده است. ولی خب بهتر از همون کلمه باستانی شروع کنیم.
موافقم. بحث از مفهوم تنهایی انسان تو متن باستانی شروع میشه. تو باب دوم پیدایش خدا میگه خوب نیست انسان تنها باشه و باید یک یاور مناسب برای او بسازم.
و همین کلمه یاور چقدر تو تاریخ سوء تفاهم ایجاد کرده؟
خیلی زیاد. خیلی ها فکر میکنن این یعنی زیردست.
ولی وانسیوی توضیح میده که تو زبان عبری این عبارت اصلاً و ابداً به معنای حقارت یا زیردستی نیست. راستش دقیقاً به معنای یاوری برابر و همتراز با خود او هست. یعنی کسی که از طریق شباهت باهاش مطابقت داره.
آها، پس اصلا بحث جنس دوم بودن مطرح نیست.
اصلاً، یه شریک کاملاً برابره.
میدونی قبل از اینکه این شریک خلق بشه، آدم مشغول نامگذاری حیوانات میشه. وقتی این رو میخوندم یه تشبیه جالب به ذهنم رسید.
چه تشبیهی؟
مثل اینه که شما تو لیست مخاطبان گوشیتون بگردید صدها نفر رو ببینید. روی هر کدوم یه اسمی بذارید، اما ناگهان به شکلی دردناک متوجه بشید که هیچ کدوم از اونا واقعا همتراز و شبیه شما نیستن. هیچ کس تو اون لیست شما رو نمیفهمه.
وای، عجب تشبیه ملموسی. دقیقا همینه. اون تنهایی تنهایی فیزیکی نیست، یه تنهایی وجودیه.
درسته. اما خب اینجا میرسیم به چالش اصلی. داستان معروف دنده چی میشه؟ خیلی‌ها این بخش رو مسخره میکنن که زن از یک دنده ساخته شده.
خب چیزی که در اینجا شگفت انگیزه اینه که ماجرا اصلا اونطوری که فکر میکنیم نیست. وانووی کلمه عبری سلب رو کالبد شکافی میکنه.
سلب؟
آره، سلب. او توضیح میده که این کلمه در سراسر عهد عتیق معمولاً به معنای پهلوی چیزی استفاده میشه.
یعنی چی پهلو؟ مثلا کجا؟
مثلا تو خروج 25 میگه پهلوهای صندوق عهد یا پهلوهای قربانگاه. حتی تو اول پادشاهان باب 6 برای تخته‌های چوبی تو معبد سلیمان از همین کلمه استفاده شده.
جدی؟ پس چرا تو داستان آفرینش ترجمه شده دنده؟
چون این تنها جایی تو کل کتابه که به دنده ترجمه شده. وانووی میگه استفاده از کلمه دنده شاید بیش از حد صریح و مادیگرایانه باشه.
پس مترجمه ها از کجا اینو آوردن؟
راستش به خاطر شکل جمع کلمه است. متن میگه یکی از سلبهای او. مترجمان با خودشون فکر میکردن خب انسان تو پهلوش چی داره که چند تایه؟ پس حتما منظورش دنده است و اینطوری به این نتیجه رسیدن.
چقدر عجیبه. یعنی کل این دیدگاه تاریخی فقط بر اساس یه استنتاج از حالت جمع یک کلمه شکل گرفته؟
دقیقاً. در حالی که مفهوم اصلی خلقت از پهلو و همترازی بوده، نه فقط برداشتن یه استخوان.
خب وقتی اون پهلو خارج میشه آدم بیدار میشه و یه واکنش فوق‌العاده داره. اولین شعر ثبت شده رو میخونه. اینک استخوانی از استخوانهایم و گوشتی از گوشتم.
آره، و اینجا باز هم یه لایه عمیق‌تر داریم. این ممکنه تو نگاه اول به معنای فیزیکی و تخت و لفظی به نظر برسه، ولی کاربرد مجازی هم داره.
چطور؟
واناوی به دوم سموئل 5 ارجاع میده. اونجا تمام قبایل اسرائیل میان پیش داوود و میگن ما استخوان و گوشت تو هستیم.
آها، خب اونا که از نظر فیزیکی تکیه‌ای از داوود نبودن.
دقیقاً، این یه اصطلاح بوده برای نشون دادن نزدیکی و یگانگی مطلق. آدم هم داره همینو میگه.
پس داره میگه ما کاملاً با هم یگانه ایم.
درسته. و فرانسیس شیفر تو صفحه 45 کتابش این ایده رو بسط میده.
اون چی میگه؟
شیفر استدلال میکنه که خلقت زن از مرد در واقع پایه و اساس فلسفی یگانگی بشریت رو میسازه. میدونی تو دنیای امروز ما مدام دنبال دلیلی برای اثبات برابر بودن و یگانگی انسان ها هستیم.
آره، حقوق بشر و این حرفا.
ولی تو این دیدگاه باستانی ریشه همه عالم ها به یک نقطه و یک یگانگی اولیه برمیگرده. یعنی بشریت در اصل یک پارچه است.
این خیلی نگاه جالبیه، ولی من یه سوالی درباره آیه 24 پیدایش دارم. همونجا که میگه بنابراین مرد پدر و مادر خود را ترک خواهد کرد.
خب سوال چیه؟
این یه قانون و دستوره یا صرفاً توضیح یه پدیده است؟ منظورم اینه که مثل تفاوت بین تابلوی محدودیت سرعته که یه دستور و باید رعایت بشه، یا مثل قانون جاذبه است که خب خودش خود به خود رخ میده.
عجب سوال هوشمندانه ای. ببین متکلمان بزرگی مثل جان کالوین اون رو یه دستور یا الزام میدونستن، یعنی باید این کار رو بکنی.
خب وانووی چی میگه؟
وانووی معتقده که وقتی به نحو زبان عبری نگاه میکنیم اجازه میده اون رو توضیحی برای یک واقعیت همیشگی بدونیم، یعنی همون قانون جاذبه‌ای که گفتی.
آها، یعنی داره توضیح میده که چرا آدما ازدواج میکنن.
دقیقاً. ازدواج تک همسری تو این متن در واقع یه تلاش طبیعی برای بازگشت به همون یگانگی اولیه است که ابعاد روانی، احساسی، روحی و جسمی رو در بر میگیره.
بسیار خوب. تا اینجا پایه‌ها و مفاهیم باستانی رو بررسی کردیم. اما و اینجا همون جاییه که داستان واقعا جالب میشه. این متن قدیمی در برابر علم مدرن به ویژه نظریه تکامل چه جایگاهی داره؟
اینجاست که وانووی یک چرخش خیلی غیر منتظره میکنه. اون صراحتاً میگه که نظریه تکامل کلان، یعنی تبدیل آمیب به انسان از طریق انتخاب طبیعی، اصلاً با این متن قابل جمع نیست.
خب معمولاً انتظار داریم اینجا شروع کنه به آوردن استدلال‌های مذهبی،
ولی اصلاً این کار رو نمیکنه. او به جای الهیات مستقیم میره سراغ دانشمندان سکولار.
و ستاره این بخش کسی نیست جز سر فرد هویل. شما که دارید گوش میدید باید بدونید این آدم کیه. کتاب تکامل از فضا تو سال 1981 ازش چاپ شد. او نه یه مسیحیه، نه یه دانشمند علوم دینی.
آره، هویل یه اخترشناس و ریاضیدان 67 ساله، بسیار بارجسته و بین المللی بریتانیاییه.
و همین آدم سکولار میاد نظریه تکامل تصادفی داروین رو زیر سوال میبره.
درسته. اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر پیوند بدیم، باید بریم سراغ اعداد و ارقام ریاضی هویل و همکارش ریفاین.
خب این اعداد چی میگن؟
اونا حساب کردن که شانس این که آمینو اسیدها و آنزیمهای پیچیده ی حیات به صورت کاملا تصادفی توی سوپ بنیادین شکل بگیرن چقدره؟
و این احتمال چقدر بود؟ همون عدد دیوانه کننده؟
بله، 1/10 to 40. یعنی طبق متن منبع شما عدد 1 رو در نظر بگیر و 40,000 بذار جلوش.
40,000، یعنی اصلا خوندنش هم غیر ممکنه.
دقیقاً. هویل از این محاسبات نتیجه میگیره که این دستورالعمل‌های پیچیده زیستی به هیچ وجه نمیتونن تصادفی باشن. اونا نیازمند یه هوش هستن.
خب منظورش از این هوش خداست؟
لزوماً نه. هویل اون رو خدا نمینامه. او معتقده که حیات احتمالاً منشأ کیهانی داره و از فضا اومده. ولی نکته مهمش اینه که تکامل تصادفی داروینی رو کاملاً پوچ و بی‌معنی میدونه.
جالبه.
آره، و کال هنری هم تو کتاب خدا مکاشفه و اقتدار به همین تئوری ها ارجاع میده و این دیدگاه ها رو بررسی میکنه.
خب یه لحظه صبر کن، اگه ریاضیات تا این حد علیه نظریه تکامل تصادفیه، یعنی طبق همون عدد با 40,000 صفر، پس چرا این نظریه همچنان تو سیستم آموزشی و مجامع علمی بی‌رقیبه؟
این دقیقاً سوالی بود که هویل هم مطرح کرد و جوابش ما رو میبره به سمت جامعه شناسی علم.
جامعه شناسی علم؟
آره، هویل ادعا میکنه که پافشاری رو داروینیسم راستاش دیگه مبنای علمی نداره، بلکه تبدیل شده به یک خواسته اجتماعی و پیامد یه چیزی به اسم تداوم آموزشی.
منظورش از تداوم آموزشی چیه؟
یعنی وقتی یک جامعه علمی سالها روی یک چارچوب سرمایه گذاری میکنه و بهش متعهد میشه، تغییر دادنش بسیار دشواره. و خب هر کسی هم که مخالفت کنه خیلی راحت انگ بدعت گذار میخوره.
برای درک بهتر این لجاجت یه تمثیل فوق‌العاده تو خود متن منبع هست.
همون مثال کامپیوتر؟
آره. همونطور که نویسنده اشاره میکنه، هر متخصص کامپیوتری میدونه که شما با وارد کردن خطاهای تصادفی توی یک نرم افزار نمیتونید اون برنامه رو ارتقا بدید.
دقیقاً. خطای تصادفی همون معادل جهش‌های ژنتیکی کوره تو نظریه تکامله.
خب معلومه که نرم افزار با خطای رندوم خراب میشه، نه اینکه پیشرفته تر بشه.
درسته. و این یه سوال مهم رو مطرح میکنه. چطور دانشمندانی که این سوالات منطقی رو مطرح میکنن صداشون شنیده نمیشه؟ هویل میگه اونها با یک دیوار سکوت تو مجلات علمی مواجه میشن.
یعنی مجلات علمی اصلا جوابشون رو نمیدن؟
بله، بایکوتشون میکنن، چون سرمایه گذاری عظیمی از نظر زمان، انرژی، اعتبار و حتی بودجه روی این نظریه غالب انجام شده.
چقدر عجیب. خب بیاید یه جمع‌بندی بکنیم، اصلا همه اینها به چه معناست؟
مسیر خیلی پرفراز و نشیبی بود، نه؟
واقعا ما از کالبد شکافی کلمه باستانی سلب شروع کردیم و درک کردیم که مفهوم عمیق اون یگانگی بوده، نه نقص یا زیردستی. و بعد رسیدیم به چالش‌های آماری یک اخترشناس سکولار با 40,000 صفر جلوی یک عدد،
که نشون داد حتی از زاویه ریاضیات هم داستان آفرینش پیچیده‌تر از یک تصادف ساده است.
بله، و شما که تا اینجا با ما همراه بودید، این کاوش دقیق بهتون نشون داد که چرا نباید فقط به خوندن تیترها بسنده کنید.
دقیقاً.
چه در حال خوندن متون باستانی هزاران ساله باشید و چه در حال بررسی نظریات علمی دهه 80 میلادی، همیشه لایه‌های پنهانی وجود دارند که نیازمند پرسشگری و تفکر انتقادی شما هستند.
و هیچ وقت نباید از پرسیدن سوالهای سخت ترسید.
در نهایت میخوام یه سوال عمیق و جدید رو براتون مطرح کنم تا روش فکر کنید. اگر تفسیر اشتباه از یک کلمه تو متنی باستانی تونسته هزاران سال نگاه جوامع رو به رابطه زن و مرد شکل بده،
و از اون طرف اگر نهادهای علمی مدرن هم میتونن با ایجاد یک دیوار سکوت حقایق متضاد رو بایکوت کنن.
دقیقاً. پس امروز تو زندگی روزمره شما چه باورهای عمیقی وجود داره که فکر می‌کنید حقیقت مطلق هستند، اما شاید فقط محصول یک تفاهم جمعی و بدون پرسش باشند؟
سوال واقعاً تأمل برانگیزیه.
امیدوارم این بررسی عمیق براتون مفید بوده باشه و شما رو به ادامه کاوش تو دنیای اطلاعات تشویق کنه. ممنون که همراه ما بودید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.